بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت مباحث مربوط به محبت و عرض شود که انواع و اقسام محبت و احکامی که برای اونها مترتب بود، رسیدیم به یک بحث کلان و کلیتر که از مباحث اساسی و پایه در هم فقه عقیده و باورها و باورهای ذهنی است، هم از مباحث پایه در فقه فضائل و رذائل و فقه اخلاق روحی و نفسانی است و هم در موارد دیگری از برخی از موارد همین فقه روابط اجتماعی اثر داره. و این مبحث کلی و پایم اینه که اون عالم درون که مرکب است از و تشکیل می شود از باورها و اعتقادات، از صفات گوناگون و ویژگی های روحی و اخلاقی و تا نیات و قصدها و گرایشها و انگیزه ها به عنوان مجموعه ای و طیفی از افعال جوانحی، آیا مشمول احکام الزامی می شوند یا نه؟ یک سوال خیلی کلیدی است. به عبارت دیگر، ما وقتی که به انسان نگاه بکنیم، دو نوع در واقع رفتار و خروجی از انسان می‌بینیم. برخی از این رفتارها اونیست که با همین اسباب و ادوات و آلات بدنیه ظاهریه جاری می‌شوند. اینا بهش میگن رفتارهای و افعال جوارحی، که فقه ما تمام این افعال جوارحی را پوشش میده. احکام خمسه مربوط به افعال جوارحی است، منتها با قید اختیاریت، و احکام وضعی البته گاهی بر افعال جوارحی حتی اگر اختیاری هم نباشه میتواند مترتب بشه، یا اینکه اون افعال غیر اختیاری میتواند موضوع احکام دیگری بشه. اون حتی اونجا قید اختیاریت هم در بعضی موارد نداره، ولی در افعال در احکام تکلیفی چرا قید اختیاریت هست. در هر صورت افعال جوارحی نوع اول از خروجی ها و اون چیزی است که از انسان صادر میشه و به نحوی محسوسه و با عرض شود که آلات و ابزار بدنی از انسان صادر میشه. این بحثی درش نیست، فقه مربوط به اینجاست، روشنه. اما نوع دوم افعال و صفات و ویژگی هایی است که در عالم درون شکل میگیره و واقعیت هایی است که در عالم درون وجود داره. روشنه که این واقعیت های عالم درون تأثیر میگذاره بر افعال جوارحی، ولی همیشه هم اینطور نیست که به طور کامل بیاد در خارج خود رو نشان بده. گاهی نه، تو همون عالم باطن هم میمونه. بنابراین اینو بهش میگن افعال جوانحی که قلبیه، بیشتر در قلبه، و این هم طیفی داره که مهمترینش ایناست که عرض میکنم و روشن هم هست. یکی بحث آگاهی هاست، شناخت های انسان، معرفت و شناخت و این هاست که عبارت از علم و معلوماته. یکی هم مربوط به باورها و التزامات و امثال این هاست. نه، باورها و التزامات قلبیه که همون ایمان میشه. اولی معلوماته، آگاهی هاییست که داره. همیشه آگاهی به یک ایمان یا التزام منجر نمیشه. یک نوعش هم ایمان و التزامات قلبی است. دو، یک نوع هم صفات درونی است که در اخلاق بهش میگن فضائل و رذائل. نوع چهارم هم اون گرایش هاست که محبت، مبغضت، گرایش های مثبت و منفی و امثال اینها که گرایش ها و عواطف، اینا همه در یک میگنجه. و نوع پنجم هم نیات و قصد هاست، تصمیم هایی که طرف میگیره و شخص اتخاذ میکنه. اینا حداقل یک طیف 4-5 قسمی است که در افعال جوانهی قرار میگیره و در قسم دوم از افعال که افعال جوانهی بود اینها قابل تصوره. بله، اراده همون تصمیمات و اراده و اینها دیگه. بله بله، اراده ها دیگه. این حداقل حالا گاهی سن تقسیم 3 ضلعی میکنن، گاهی 4 ضلعی، حالا من خود بازترش کردم 5 ضلعیه. ممکنه حالا آدم ریز بشه بازم بتونه اینا رو تقسیمات دیگری انجام بده یا اقسامی رو کم و زیاد بکنه، ولی اصول کلیش همین 4-5 نوع افعال جوانهی است که در انسان وجود داره. و این امور جوانهی گاهی به رفتارهای جوارحی مبدل می شوند و منشأ صدور افعال جوارحی می شوند، گاهی هم نه، حالا نمی شوند به دلائلی منجر به افعال جوارحی نمی شه، یا اینکه خود اینها ضعف دارند در مقام اقتضا، اونقدر قوی نیست که بیاد در عمل بروز بکنه. گاهی هم عدم صدور فعل منطبق بر اونها به دلیل اینه که نه، یه موانعی میاد جلوشو میگیره. حالا این موانع ممکنه درونی باشه علارغم اینکه اقتضا داره که بر اساس این صفت این اقدام رو انجام بده، ولی یک محاسباتی میکنه، اون محاسبات جلوی مقتضی را میگیرد. گاهی هم نه، مقتضی تام، مانع درونی هم نیست، مانع خارجی نمیذاره که او حسدش را ابراز بکنه یا ایمانش را در عمل نشون بده و امثال اینها. مواردی هم هست که نه، این مقتضی میشه تام و مانع درونی یا بیرونی هم وجود نداره، میره به سمت اینکه در عمل خود را نشون بده. این نوع دیگری از افعالی که با این شکل خود را نشون میده. بنابراین افعال تقسیم میشه به جوارحی و جوانحی، این یک. دو، این که افعال جوانحی حداقل به این 5 قسم تقسیم میشود. و این دو، سوم هم اینه که اون چه که در قلب و جوانح آدمی باشه که عبارت از 5 قسم بود، همیشه بروز خارجی نداره، گاهی بروز خارجی داره، گاهی هم به یکی از این 3 دلیل ظهور خارجی پیدا نمیکنه، یا اینکه مقتضیش ضعف داره، یا اینکه مقتضی وجود داره اما مانع درونی جلوش رو میگیره، یا اینکه نه، در درون مقتضی تام، مانع مفقود، اما یک عامل خارجی مانع از ظهور اون امر قلبی میشه. بله بله، چی؟ غیر خود او، یعنی او همه اون چی که در درون لازمه از تحقق پیدا کرده، میره که طرف را بکشه، یه کسی دستشو میگیره، اینجوری است دیگه. یه عامل خارجی، قاصر خارجی نمیذاره که این بروز پیدا بکنه. عوامل
که از خودشه، ولی حالا به یه نوعی مثلا فرض کنید اراده داره ولی بدنش علیه.
بله ها، یا ابزار و ادوات خود آلات بدنی نمیگذاره، اونم هست. مثلا این تو اسفار و اینهام دارن اینا که میگه همه چیز تمامه ولی فلجه، نمیتونه اقدامی بکنه، یا اینکه از بیرون جلوشو میگیرن. بله، حالا این مانع در واقع، مانع دقیق‌ترش همینطوره، یه وقتی مانع روحی است، یه وقتی مانع جسمیه، یه وقتی هم هست که مانع بیرونی عامل خارجی است. این هم مطلب دیگری که در اینجا وجود داره. خب، ما در این افعال جوانحی و مسائل درونی و قلبی دو سوال به صورت کلیدی مطرح هست. و حالا قبل از اینکه باز به این دو سوال بپردازم، در ادامه اون دو سه نکته مقدماتی این جمله ام را بگم که عرض شود که این افعال جوانهی که گفتیم در واقع ما در اون حوزه دو سه تا گرایش فقهی یا شاخه فقهی یا باب فقهی ما مربوط به همین جوانهی هاست، که یکیش فقه العقائده که بارها اینجا بحث کردیم، حالا یه مقدارم تو اون گروه دوستان کار کردن، این تو سنت فقهی ما ریشه داره ولی جایگاه مستقل نداره. فقه العقیده به معنای فقه خاصا، نه فقه الاکبر. این بخشه. این باب فقهی میگه که عقایدش، اعتقادات و التزامات ما حکمش چیست. این یک بخشه که میشه فقه العقیده. و یکی دو پایان نامه هم نوشته شده، اون دوستان هم کارهایی کردن، خود ما هم هر از چندگاهی جایی راجع به این بحث کردیم. این میشه یک بابی در فقه به نام فقه العقائد. باب دیگر فقه علم و معرفته، که این در تعلیم و تربیت گاهی بهش پرداختیم و بالاخره اینم یک بحث مربوط به اون آگاهی هاست. باب سوم فقه فضائل و رذائل یا فقه اخلاق روحی و اخلاق نفسانی است. فقه اخلاق جوارحی نه، فقه اخلاق جوانی، یعنی اون صفات و فضائل و رذائل. اینم یک بخشه که حالا حسد، کبر، چی اینا حکمش چیست. این دو یا سه باب به خصوص حالا فقه العقیده و فقه الفضائل و الرذائل، این دو تا باب جدید فقهی است که داریم روش کار میکنیم و کاملا مربوط به همین افعال جوانهی است. و علاوه بر اینها در فقه روابط اجتماعی و روابط میان فردی هم مواردی وجود داره که از نوع جوانهی است. الان ما در فقه العلاقات العامه یا روابط عام اجتماعی یا روابط میان فردی که الان مشغول بحثش هستیم، ملاحظه کردید دو محور اولش مسائل درونی بود دیگه، حسن زن، سوء زن، این نگرش آدم به بیرونه، بعدم حب و بغض، دوستی و دشمنی، اینا همه امور درونی است. از این جهته که این بحثی که بارها مطرح کردیم در واقع مبنایی است که میتواند دو سه باب جدید فقهی را شکل بده. بله، کاملا اینطوره دیگه. منتهی ما از باب این که اون جایی که به ظهور و بروز برسه احکامش خیلی سریعتر روشنه.
نه، همون باطنی ها رو عرض میکنم که یه بخشیش مثلا زنی که اختیار ناخواسته باطنی میشه، مثلا بگیم بخش شناختیه، بعد اون که حالا این زن رو تو وجود خودش تثبیت بکنه بره تو باوری.
بله، یعنی اون ها، یعنی اصلا ببینید مثل صفاته، نه دانش فقط، نه حتی التزامم هست، یعنی باز یه چیز متأخر از این هست، یه نوع کشش و جاز، مثل حب و بغض دیگه. حب و بغض رو نمیشه گفت باور، چیزی فراتر از باوره. حسن زن و سوء زن هم اینجوری ظاهرا که نوعی نگرشه، نگرش باز یه مقداری متأخر از اون باوره به نظر اینجوری میاد. بله، ممکنه این نگرش و گرایش را حتی جدا بکنیم. بله، نگرش را از ایمان و از گرایش ممکنه جدا بکنیم. عرض کردم میشه بیشترش کرد، مثلا یکیش اینه، شاید یه مصداق دیگه هم داشته باشه. خب حالا تا اینجا اینم یک مطلب، این سه چهار تا مطلبی است که تا اینجا ملاحظه کردید. حالا اون وقت سوال در اینجا در این منظومه افعال قلبی و افعال جوانهی که عبارت بود از آگاهی ها، التزامات و ایمان و امثال اینها و عقاید، صفات روحی، نگرش ها، گرایش ها و تمایلات و عواطف و اراده ها و تصمیم ها، اینا را 4, 5 یا 6, 9 از طیف امور قلبی و جوانهی است. حالا اینجا دو تا سوال وجود داره. سوال اول اینه که اصلا این منظومه افعال قلبی و جوانهی در محدوده فقه قرار میگیره یا نه. فقه هم که اینجا میگیم همون به معنای خاصه که بر اساس اجتهاد تحصیل الحجه علی الحکم الفرعی الکلی است. فقه یعنی حکم فرعی کلی که عبارت از احکام خمسه است، بر اینها مترتب میشود یا نه. این یک سواله که این امور قلبی در شعاع فقه به معنای فقه الاصغر، فقه الاصغر، فقه معنای خاص نه فقه معنای عام، قرار میگیرد یا نه. ما گفتیم بر اساس دو سه تا نکته مفصل سابق بحث کردیم که بله قرار میگیره. الان هم نمیخوایم به اون بپردازیم، یاداوری است. نکته هاش هم اینه، یکی این که اون قاعده ما من واقعت الا و لها حکم شرعی یه قاعده است که میگه همه اون چه افعال و رفتارهای بشر مشمول یک حکم شرعی است. اون قاعده بر اساس اون مباحث و ادله‌ای که در جای خودش بحث کردیم گفتیم اینجا هم را میگیره. و نکته دومم گفتیم رازش هم اینه که این افعال جوانهی تقسیم میشن به دو قسمی که غیر اختیاری یکی اختیاری. اینجور نیست که این افعال جوانهی بگیم همش یا عمدش غیر اختیاری است. نه خیر، اینا در بسیاری از موارد حالت اختیاریت دارن، منتها اختیاریت و کل شیئن به حسبه هست. اینجا که من الان دست میبرم اینجا این دفتر را بر میدارم، این یه نوع اختیاریتیه که در فعل جوارحیست. یه اختیاریتی هم اختیاریتی در همه افعال جوانهیست، یعنی میتواند حسد داشته باشه یا نداشته باشه، میتواند نه همیشه ولی در شجاعت داشته باشه یا نداشته باشه، میتواند چیزی را بفهمه یا نفهمه، میتواند ایمان پیدا بکنه یا نکنه. فل جمله نمیگیم بل جمله، فل جمله این عالم درون در اختیار بشره. اینطور نیست که ما عالم برونمون بگیم یک عالم اختیاری است، خودمون اون را رقم میزنیم، و عالم درون یه عالمی است که ما منفعلانه اونجا لوحی است اینجا و همینجور از بیرون عواملی تأثیر میذاره و چیزای نقش میبنده، حالا مثبت یا منفی، چه در علم، چه در ایمان و التزام، چه در نگرش ها، چه در گرایش ها، چه در تصمیم ها. اینجور نیست که متحت تأثیر عوامل بیرونی منفعل محض باشیم، اختیاری در کار نباشه، اختیار وجود داره. همونطور که در افعال جوارحی هم که همیشه اختیاری نیست، خیلی وقتا اختیاری نیست، تقسیم میشه به اختیاری غیر اختیاری، افعال جوانحی هم ینقسم و تنقسم الى اختیاری و غیر اختیاری. از این جهته که البته اختیاریت کل شیء به حسبه، اختیاری بودن شجاعت یا منفی مثلا حسادت یا تکبر به این تنظیماتی که انسان میکنه، همین هست که الان در جامع سعادات و کتب اخلاقی اونا گفته میشه، آدم تمرین میکنه، تمرین درونی و ذهنی میکنه یا تمرینهای حتی عملی انجام میده، یا روشهایی که مثلا ممکنه تو روانشناسی جایی دیگه به آدم یاد بدن با این شکل عمل کردن روحیات آدم اینجور میشه یا اونطور میشه. اختیاریت و کلش این به حسبه، و این که میگیم اینو اختیاریه برای اینکه مقدماتش اختیاری است. همون طبق قاعده که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بلی گاهی خود اینها رو ما مستقیم و سری نمیتونیم دستکاری بکنیم، ولی چون مقدماتش دست ماست اختیاریه، میشه کم و زیادش کرد. تصرفی هم که در اینا میشه کرد، مخصوصا در صفات، اینا بارها گفتیم 4-5 نوع تصرفه. یکی این که میشه این صفات یا گرایش ها یا عواطف یا التزامات این را اصلا نیست ایجاد کرد. دو، هست از بین برد، اعدام کرد. سه، هست اون را تشدید کرد و ارتقا داد. چهار، هست اون را کمش کرد و تقلیلش داد و تضعیفش کرد. این چهار و بله، حالا تغییرم ممکنه، حالا یه چیزی باشه غیر از اینها ممکنه اونم باشه. 4-5 کار میشه رو اینا انجام داد، منطقه با مقدمات و مؤخرات خودش دیگه، با تمهیدات خودش. این 3-4 مطلبی که حالا قبلنم گاهی اشاره کرده بودیم مجددنم گفتیم، چون این از مبادی تصدیقیه فقه العقیده، فقه الاخلاق نفسیه و فقه بخشی از فقه روابط اجتماعی و امثال اینا به شمار میاد، مجددان هم اشاره بهش کردیم، اینا در مقدمات این چند باب جدید باید این بحث مطرح بشه.
مفروض علم اخلاق ممکنه این صفات علم قاعده
تغییر پذیر هست؟ بله، شما ببینید اول این الان جامع السعادته، اول جامع السعادات، حالا این جلد اولش نیست البته، اول جامع السعادات که شما ببینید میگه و همه کتب اخلاقی میگه فصلون در این که این صفات اختیاری هست و میشه در اینا تصرف کرد. این اختیاریت اصلا از مبادی اخلاقه. ما میگیم همون وقتی که شد فعل و اختیاری، همون میشه مشمول اون قاعده ما من واقعت الا ولها حکم شرعی. ما من واقعت الا ولها حکم شرعی اونجا جاری میشه. حالا یک مطلب دیگه هم که سابق گفتیم رابطه اخلاق و فقه، در اینجا هم به این نکته هم در مقدمه این بحث با توجه داشت که این کار فقهی جایگزین اخلاق نمیشه، برای اینکه اخلاق چند کار کرده دیگه داره. اخلاق یک کار کرده اخلاق اینه که بگه اینا خوب و بدند، توصیف میکنه. حالا اون خوب و بدن معناش چیه دیگه، حالا برید تو فلسفه اخلاق دیگه. البته اونجا حالا مثلا اونطوری که مثلا آقای مصباح دارن تو اون فلسفه اخلاقش مثلا 5 نظریه اصلی آوردن. حالا گاهی در تحلیل حسن و قب مثلا از یه منظر خیلی کلان گفته میشه 2 نظریه است، گاهی 3 نظریه، گاهی 5 نظریه، گاهی بیشتر. اون تحلیل ها جای خودش، بعضی از اون تحلیل ها فاصله اخلاق و فقه رو خیلی کم میکنه، بعضی فاصله شو زیاد میکنه، ولی در هر حال اون توصیف اخلاق مقوله ایست که رابطه فقه نداره و اونجا میگه که از منظر عقلی یا عقلایی یا حتی شرعی ما میگیم این خوب و بده، به معنای اینکه یک ویژگی در او هست. حالا اون ویژگی معقول اول، معقول ثانیه، یک اعتبار، هر چه هست یه ویژگیه. اون داوری توصیفی از فقه میره بیرون، اون کار فلسفی و توصیفی است. اخلاق یه بخشش این توصیفیاتشه، یه بخشش هم اینه که میاد تحلیل میکنه که آه این صفت از چی ناشی میشه، عواملش رو به دست میاره، موانعش رو به دست میاره، راه‌های از شود که راه‌ها رو از نظر فنی نشون میده، تبیین اون روش‌های آمد و رفت اینها رو میکنه، ولی نه اینکه کار به حکم شرعی نداره. میگه که حسد از این علل ناشی میشه، یا حسد اینجورها خودش رو نشان میده، یا با این روش ها میشه حسد را مثلا معالجه کرد. اینا همه توصیفات و تحلیل های هست که در اخلاق مطرح میشه. ما هیچ کدوم اینا را نمیخوایم بگیم فقه میشه، اینا جای خودش محفوظ. بله، ما میگوییم اون داوری داوری که در اخلاق انجام میپذیرد با ذم یکی دو تا کبرای عقلی اینا میشه میاد کمک به فقه میکنه. ولی لذا میگیم اخلاق میتونه در اون داوری ها بشه از مبادی به کار رفته در فقه، یعنی میتونه استدلال برای فقه درست بکنه. مثلا اگر حکم عقل مستقل اینه که شجاعت خوبه، خوبه، این خوبی که شد اون وقت میگیم عقل میگه که، خود عقل میگه که پس تحصیلش خوبه، اون وقت بعد میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر. یه حکم عقلی که تو اخلاق تولید میشه به زمینه قاعده ملازمه میاد میشه قاعده حکم شرعی،
صغرا میشه برای استدلال فقیه،
برای استدلال فقیه به ذم اون قاعده ملازمه. یا حالا اگر جزء چیزای عقلایی باشه، عقلی به اون معنا نباشه، اونم باید ببینیم حالا سیره عقلا، ارتکاز عقلا در چه حد میتواند در اینجا اثر بذاره، اونم با یه قیودی میتواند و از این قبیل. بنابراین اخلاق جای خودشو داره، کما اینکه در فقه عقیده کلام و فلسفه جای خودشو داره. در کلام و فلسفه میگه که الله موجودون، الله واحدون، این که عرض شود که معاد موجوده، نمیدونم چی اینا راجب صحت و بطلان یا صحت و واقعیت و عدم واقعیت این گزاره بحث میکنه، جای خودش محفوظ. اما نسبت من با این گزاره چه نسبتی است، اینجا میاد تو فقه بحث میکنه، میگه تو اینا برو دنبالش که بفهمی، فهمیدی باور پیدا بکن، این که بکن و نکنی که به اون تعلق میگیره، این میاد تو فقه. بنابراین ما وقتی میگیم فقه العقیده، مرز اون با کلام و فلسفه کاملا معلومه، دوتاست، ولی اون بحث کلامی و فلسفی میتواند از مبادی احکام فقهی ناظر به اینجا بشه. در فقه الاخلاق نفسی و فضائل و رذائل باز اخلاق جایگاه خودشو داره، اما میتواند اون از مبادی شکل‌گیری فقه اخلاق و صفات و فضائل و رذائل باشه. این هم یه مطلب که سابق گفتیم. حالا بعد از این 5-6 مقدمه‌ای که اینجا اشاره شد و همش هم بحث‌های مهم و اساسی است و نتیجه همه اینها این میشه که ما در این کتب موجود فقهیمون نیاز داریم به چند کتاب، چند فصل دیگر فقهی که به مباحث اعتقادی از منظر فقهی، به مباحث صفات روحی از منظر فقهی بپردازه و اون فعلی که به اینها تعلق میگیره و فعل جوانهی است و اختیاری است، این باید حکمش معلوم بشه و در قلم روی بیان حکم شرعی هست بدون هیچ تردیدی، که یکی از اون احکام خمسه تکلیفی است. این مقوله البته بارها عرض کردیم، این ما حالا به شکل دو سه تا کتاب جدید فقهی پیشنهاد میدیم، اما این چیز بی سابقه ای که نیست. تو فقه موجود برید راجع به کفر احکامی ذکر شده، راجع به بعضی از صفات روحی هم گاهی احکامی ذکر شده در مکاسب محرمه یا جاهای دیگه، و از شاید از جای خیلی بهترین جاها خود مرحوم صاحب وسائل حر عاملی رضوان الله تعالی علیه هست که در ابواب مختلف کاملا این نگاه فقهیش رو نسبت به اینها منعکس کرده. یعنی شما تو این تیترهای ابواب وسائل کاملا نگاه فقهی رو لمس میکنی، حرمت، وجوب، کراهت، حتی تو این صفات روحی و چیزونا یه جایی میگه فی تحریم هازا، یه جایی میگه فی وجوبهی، یه جایی میگه فی کراهتهی. یعنی قشنگ هدفمند تعابیر فنی فقهی را معطوف به این صفات و احوال روحی و نفسانی کرده. در همین وجوب حب الله، وجوب الحب فی الله، اصلا وجوب وقتی اینجا به کار میره دیگه متن تیترها و عناوین ابواب وسائل یک کتاب خودش، یعنی کتاب فقهیه، فنی فقهیه. خودشون هم فرمودن دیگه تو وسائلشون دنبال فقه، دنبال اون ابواب اعتقادی اونها نیست، یا مسائل اخلاقی به اون معنا نیست. منتها توی کتب فقهی ما اینا بازتاب پیدا نکرده. کم و بیش مثلا مرحوم شیخ چند تا از این چیزها رو در مکاسب محرمه یا پراکنده آورده و بعضی دیگه. ولذا اون تو اون فقه روابط اجتماعی، البته اون یه چیزی فراتر از اونه. در فقه روابط اجتماعی یه بخشش که 3-4 محور کلیست درونیه و افعال جوانهیه، بقیهش دیگه نه رفتارهای خارجیست که ما تو فقه به اون خیلی توجه نمی کنیم. تو روابط اجتماعی چه کسی رو دوست بدار، چه کسی رو دوست ندار، چه جوری تعامل بکن، اینا همه رفته تو کتاب العشره به معنای اخلاقی، که ما اونم رو میگیم نه، اونم باید بیاد حکم فقهیش روشن بشه. البته در افعال جوارحی که تو اخلاق میاد و در فقه هم باید بیاد، اونجا اتصال فقه و اخلاق اونجا البته خیلی نزدیک میشه، در اینی که حالا باید به یه معنا جدایی توصیفی و تجویزی در اونجا هم متصوره. این 4-5 مقدمه مهمی بود که عرض کردیم. حالا ما عرض کردیم اینجا دو تا سواله که یکیشو بهش پرداختیم، اینه که این افعال جوانهی و این موضوعات و مباحثی که در عقاید یا در اخلاق، کلام اخلاق و امثال اینها مطرح می شود، اینها از یک منظری می تواند فقهی بشه، چون احکام خمسه داره، می تواند محکوم به احکام خمسه بشه. این سوال اول این بود که میاد در فقه و محکوم به احکام خمسه می شود یا نه، که ما با این مقدمات و مبادی که عرض کردیم گفتیم آره می شود. و برای اینکه سهولت بحث را بشکنیم و تعجب بر نینگیزه، میگیم توی کتب فقهی هم سابقه داره و در کارهای مثل مرحوم حره عاملی که بیشتر هم خود را نشون داده. اما سوال دومی که این حالا همه مقدماتی بود دست و گریختم گاهی گفته شده، ولی به دلیل اینکه پایه اون شکل گیری 3-4 باب فقهی جدیده، مجددن هم یکی یادآوری کردیم. حالا میرسیم به اون سوال دومی که در اینجا و این مباحث داریم دنبال میکنیم، و اون سوال اینه که این امور قلبی و جوانهی میتوانند مشمول احکام الزامی بشوند، و اینجا یا قاعده‌ای داریم که احکام الزامی در اینا میاد، یا قاعده اولیه اینه که احکام الزامی در اینها نمیاد. اون چه که در اینها جاریه، مثلا اصل همون احکام غیر الزامی است که عبارت از استحباب و کراهت و جوازه، و اما وجوب و حرمت که مستوجب عقاب میشه طرف در وجوب به خاطر ترکش و در حرمت به خاطر فعلش مستوجب عقاب میشه، این در این امور جوانهی مثلا علل اصول نمیاد. این اون سوال بود که هفته قبلم بهش پرداختیم، و این سوال را که هفته قبلش پرداختیم تقریبا کمتر در مباحث سابق بهش توجه شده بود. اونچه که درباره این سوال دوم که احکام الزامی در این افعال جوانهی وجود دارد یا ندارد، و یا به عبارت دقیق تر اصل در این افعال جوانهی چیست؟ آیا اصل اینه که اینا مثل بقیه امور الزام پذیر و احکام الزامی جاری میشه، یا اینکه نه ما یه اصل دیگر ثانوی داریم که میگه الزام در اینها نیست، البته الا مخرجه به دلیل. این سوالی بود که هفته قبل مطرح کردیم و گفتیم اینجا ممکنه کسی بگوید در پاسخ به این سوال که اصل در افعال جوانهی عدم الزام و عدم حکم الزامی از قبیل وجوب و حرمته، الا ما خرجه به دلیل. این ممکنه کسی این رو بگه که شواهدی برای سیده کرده بودیم، حالا امروز هم تکمیل میکنیم، حالا 3-4 دقیقه یک استراحتی بکنید تا دو دفعه ادامه بدیم.